به نام خدا، سلام خدمت همه همراهان ابریشهر و علاقمندان به سواد فضای مجازی. بنده صدرا فیروزمند هستم و در این صوت در خدمتتون هستیم با توضیح مدخل شبکه ملی اطلاعات از بخش دانش شبکه و فصل حکمرانی فضای مجازی در دانشنامه سواد فضای مجازی ابریشهر. یکی از شاید پرچالش ترین و مهمترین مباحثی که ما معمولا سر کلاس برای بچه ها توی حوزه فضای مجازی میخوایم توضیح بدیم، جا انداختن مفهوم شبکه ملی اطلاعات. به این دلیل که بچه ها غالبا پیش از این سایر مباحث رو خب بچه ها یا اطلاعات فنی دارن یا اطلاع ندارن و اینها مطرح میکنیم و صرفا کافی که خوب توضیح داده بشه. منتها توی موضوع شبکه ملی اطلاعات، توی مدخل شبکه ملی اطلاعات، یکی از چالش ها اطلاعات ناقص یا درهم و برهمی که بچه ها پیش از این دارن و یکی از سختی های کار اینه که اول اون اطلاعات رو بزداییم، کم و بیش کنار بزنیم، بعد حالا به صورت منسجم، متقن و علمی به صورت دستبندی شده مسئله شبکه ملی اطلاعات رو باز کنیم. برای همین مثلا میکنم خیلی شمرده و کامل این رو توضیح بدم که بزرگواران هم خودشون با داده‌های قبلیشون اینو بسنجن و این داده‌ها رو بتونن کنار هم بزنن، مخصوصا که الان ما خیلی دیگه نسبت به مثلا 7 8 10 سال پیش که وقتی میگفتیم شبکه ملی اطلاعات، الان ادراک خیلی کامل‌تری از این موضوع شاید لمس کردیم. حالا شاید مسائل پشت زیرساختی، مسائل پشت پرده ایش رو توی این صوت یه مقداری با هم گفتگو کنیم تا بعضی از مزایا و معایب رو بهتر بتونیم شناسایی کنیم. ببینید، من مجدد مرور کنم مسئله اینترنت رو، تأکید دارم روی این واژه شبکه اینترنت. اینترنت اساسا یه شبکه است، یعنی خود واژه اینتر به معنی بین و نت به معنی شبکه، نتورک، تور شبکه. ویژگی شبکه اینه که همه نقاط به همدیگه متصلن هم و شما راه‌های مختلفی برای رسیدن به یک نقطه دارید. مثلا شما اگه بخواید در مسیر خیابان‌ها هم عملا شبکه اند دیگه، به جز خیابان بنبست بقیه اتوبان‌ها، خیابان‌ها همه به هم شبکه هن. شما برای رسیدن مثلا به میدان آزادی میتونی از مسیر مثلا خیابان انقلاب اقدام کنی، میتونی از مسیر اتوبان‌های مثلا پایینش، اتوبان فتح، سعیدی، نمیدونم بالا، از اتوبان‌های مثلا لشکری، از اتوبان، از جاهای مختلفی میتونی دسترسی به یک نقطه داشته باشی. خب چی تعیین می‌کنه اینکه شما چه مسیر رو انتخاب کنید؟ معمولا ما میریم تو مسیریاب می‌زنیم، نگاه می‌کنیم که کجا ترافیک کمه، کجا ترافیک بیشتر. بعضی وقتا ممکنه، تجربه کردیم، ممکنه ما راه دورتری رو بریم، به لحاظ کیلومتری راهمون دورتر باشه ولی عملا سریعتره. چرا؟ مثلا به خاطر ترافیک، مثلا یه نقطه، یه گلوگاهی ایجاد شده، یه ساعتی، یه تصادفی شده، اون نقطه با اینکه مسافتش نزدیکتره ولی راهش طولانی تر، بیشتر طول میکشه. برای همین ما هم میریم از یک راه طولانی تر و سریعتر به مقصد میرسیم. مسئله شبکه اینترنت هم همینه. شبکه اینترنت طوری طراحی شده که این کامپیوترهای متصل به هم در اطلاعات رو با سریعترین زمان منتقل کنن. این سریعترین متفاوت است از نزدیکترین. ببینید، شبکه تشکیل شده از نودها، تشکیل شده از گره ها. الان مثلا من با لپتاپم متصلم به مودم مؤسسه باران، بعد اون مودم همکاران من هم بهش متصلن، یعنی مودم یه گره هست، یه نود هستش که همه ما رو به همدیگه متصل، یعنی ما یه شبکه داخلی باران داریم. این مودمی که ما در باران داریم از طریق مثلا فیبر نوری، از طریق مخابرات وصل هست به شبکه مثلا زیرساخت ایران. شبکه زیرساخت ایران همه من و شما احباز بهش متصلیم. حالا ارتباط من با شما میتونه از طرق مختلفی ذهن شبکه زیرساخت برقرار بشه. یعنی من ممکنه پیام بدم مثلا از مسیر، فرض کن شما در قزوین زندگی می‌کنید، از مسیر کرج، نمیدونم هشتگری، اینها بیاد به سمت شما. ممکنه این مسیر ترافیک باشه، از یک مسیر پایین، از ساوه بیاد مثلا به اون سمت. ببینید، پس مسیرهای رسیدن اطلاعات متغیرن. چرا؟ چون شبکه با شبکه روبرو است. حالا این مفهوم اگر جا افتاده باشه و این تأکیدی که من داشتم که الزاما سریع ترین راه کوتاه ترین راه نیست، اگر ما بتونیم شبکه‌ای طراحی کنیم که سریع کوتاه ترین راه اتفاقا سریع ترین باشه، سرعت به مراتب بالاتر میره. این ایده‌ایه که تو شبکه ملی اطلاعات برقرار هست. یعنی شبکه ملی اطلاعات، یادمه من اون جوان که بودیم، مثلا اولین سالایی که شبکه ملی اطلاعات مطرح شد، سال 84 85 86 به مرور اینها خیلی جدی‌تر شد، مثلا من به خوبی یادمه ایمیل‌های دریافت می‌گم که مثلا تو فضای ترسوندم که آقا فردا می‌خواد اینترنت، حالا اون موقع بهش می‌گفتن اینترنت ملی، الان میگن شبکه ملی اطلاعات، ولی میگفتن اینترنت ملی، و میگفتن اینترنت فردا قطع میشه و دیگه دسترس، بیایید مثلا اعتراض کنید و اینا. شبکه ملی اطلاعات یک اینترنت جدا از اینترنت نیست، یک بستریه که شما داری طراحی میکنی که ارتباطات داخل کشور نیاز به بیرون نداشته باشه، نیاز به بیرون از ایران نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی من معلم میخوام با دانش آموز ایرانی، من معلم ساکن ایران میخوام با دانش آموز ایرانی در بستر پلتفرم شاد ارتباط برقرار کنم. توی به صورت کلی پروتکل اینترنت چون شبکه محوره، ممکنه سریع ترین راه این نباشه که اطلاعات من بره توی شاد بعد بره به سبه دانش آموز، ممکنه سریع ترین راه مثلا به دلایلی وقتی شبکه ملی اطلاعات وجود نداره بره اطلاعات من توی مثلا یک کشور همسایه، یک کشور بره هند، بعد از اونجا از طریق مثلا سرورها و اینا هدایت بشه به مثلا این نقطه‌ای در مثلا شیراز، یعنی از تهران بره هند بعد بره شیراز. این چون به صورت معماری عادی شه که آقا تو اون لحظه تشخیص داده که سریع ترین راه اینه. خب اگر من بتونم تو طراحی شبکه یه کاری کنم که اتفاقا سریع ترین راه همین کوتاه ترین راه هم باشه، خیلی به صرف است دیگه. یعنی هم اطلاعات سریع تر شده در واقع، یعنی هم از حالت پیشفرض سریع تر شده چون مسیر کوتاه شده، هم هزینه جابجایی کمتر شده دیگه. ایده شبکه ملی اطلاعات دقیقاً همینه، این که ما بتونیم شبکه رو طوری طراحی کنیم که ارتباطات از به ایران، یعنی داخل ایران، ارتباطی که هم فرستنده توی ایرانه هم گیرنده داخل ایرانه، این دیگه نیازی به خارج از کشور نداشته باشه، لازم نباشه اطلاعات بره بیرون از کشور بیاد داخل. خب قاعدتا این چند تا پیامد داره. یکی این که هزینه کم میشه. چرا؟ چون وقتی ما پهنای باند خارجی میخوایم استفاده کنیم، هزینه‌ش رو باید به صورت ارزی با دلار با ارزهای بین‌المللی پرداخت کنیم. ولی وقتی اگر ارتباطات داخلی، یعنی من و شما که جفتمون داخل ایرانیم، چرا ما باید پول دلاری بدیم به یک کشور دیگه که برای ما اطلاعاتو تبادل کنه؟ اگر ما به صورت داخلی ارتباط برقرار کنیم، اینجا مسئله ریالیه، یک تبادل داخل کشور و هزینه به شدت کاهش پیدا می‌کنه، هم حفظ منابع ارزی کشور تو حال شرایط تحریمی و اینا، این خیلی حائز اهمیته. و اصلا برای کاربرها هم اینترنت ارزون تر میشه از این حیث، کما که دیدید مثلا الان مشوق های اصلا این مسئله که اینترنت شما وقتی از پلتفرم های داخلی استفاده کنید نیمبه ها حساب میشه اصطلاحا. چرا؟ چون هزینه کمتری برای اون اپراتور داره تحمیل میشه. مسئله افزایش سرعت که مسئله جدی است، مسئله امنیت که خب این روزا خیلی حائز اهمیته، یعنی ما انگاری یک قلعه، یه حصاری دور شهرمون میکشیم که آقا هر کسی نتونه بیاد تو، از یک دروازه مشخصی اطلاعات وارد بشه، یا از بیرون قلعه کسی نتونه داخل قلعه رو دید بزنه ببینه چی به چیه، کی با کی در ارتباط و اینا. این ایده های بنیادین شبکه ملی اطلاعات. من کاری ندارم الان شبکه ملی اطلاعات نمیتونیم بگیم به صورت کامل اجرا شده، ولی این ذات ایده رو درک کنیم، مقابل اون اصل ایده موضع‌گیری نکنیم. در اجرا ممکنه اشتباهاتی، نواقصی، نیاز به تکمیل‌هایی وجود داشته باشه، اما اصل ایده رو لازمه درک کنیم. کما اینکه یک قلعه، یک شهر نیاز به در و دیوار و برج و بارو داره، خونه ما نیاز به حصار و حفاظ و اینا داره، مسئله اینترنت هم جدا از این نبینید، چون غیر حضوریه، چون بی جسمه، دلیل بر نمیشه که مسئله امنیتش مهم نباشه، رفت آمدش مهم نباشه. اتفاقا اونجا هم هیچ تفاوتی نداره، مرزهای یک کشور اگر مهمه، مرزهای اینترنتی یک کشور هم حائز اهمیته و میتونه دچار خدشه بشه. این اون نگاهیه که به نظرم میرسه خوبه برای خودمون و اطرافیانمون و دانش آموزامون جا بندازیم. پس مسئله امنیت هم مسئله حائز اهمیت، اینکه از بیرون کسی نتونه داخل قلعه رو دید بزنه، کسی نتونه تبادل‌های مالی، تبادل‌های امنیتی اینها رو دسترسی بهش داشته باشه. و بحث پایداری، خب ما الان مثلا در بحران‌های مختلفی که ممکنه در کشور پیش بیاد، خب اینو باید در نظر بگیریم. به هر دلیلی از حیث امنیتی حس شده که برای امنیت بیشتر لازم این ارتباط با بیرون قطع بشه، خب انگار اون دروازه شهر بسته بشه. خب ما اگر شبکه ملی اطلاعات وجود نداشت، ما عملا ارتباطاتمون قطع میشد. اگر چرا؟ چون در اون صورت مثلا ارتباطات باید میرفت خارج از کشور، میومد تو، الان ما در رو بستیم دیگه، ارتباطات نمیتونه بین خودمون برقرار بشه. توسعه شبکه ملی اطلاعات باعث شده که همین وضعیت حداقل در یک حداقلی برقرار بمونه. این خیلی حائز اهمیته که آقا در حتی در شرایط بحران شبکه‌های پرداخت، شبکه‌ای نمیدونم سوخت رسان، شبکه‌های مثلا سهمیه بندی سوخت، شبکه‌های بانکی، شبکه‌های ارتباطی آدم ها با هم دیگه، شبکه های زیرساخت های دولتی، اینها برقرار بمونه. اینا همش حاصل معماری شبکه ملی اطلاعاته که اینها طوری برقرار باشه که نیازی به خارج از کشور حداقل تو شرایط بحرانی نداشته باشه. یه مسئله جدی مسئله توسعه اقتصادیه که خب خیلی وقت مثلا آدما غور میزنن که آقا ما خیلی خصوصا تو این حوزه آی سی تی و حوزه فاوا خیلی وقت ما میشنویم مثلا که آقا مثلا آره اینترنت تو ایران فلان و چرا ما با پلتفرم‌های خارجی ارتباط نداریم، چرا مثلا اینترنت من فیلتر هست. یه نکته مهمش اینه که خب این یک نوعی از حمایت از اقتصاد دیجیتال داخله. یعنی اگر من یعنی اگر کسی دایه این داره که چرا از نخبگان حمایت نمیکنه، نمیشه، یکی از چیزهایی که باید ازش استقبال کنه اتفاقا مسدود شدن بعضی از یعنی مسدود شدن یا کنترل شدن بعضی از ارتباطات بین المللی. شما فرض کنید اگر همه پیام رسانها در ایران مثلا باز بود بلا فارغ از مسائل امنیتی که میتونست ایجاد کنه، خب یه عالمه جوون مثلا نخبه حوزه آی تی و اینا هم عملا بیکار میشدن، چون بازاری که یک مثلا پیام رسان چند میلیارد نفری داره خب توی کشور ما ممکنه وجود نداشته باشه. خب من برای که اون جوان رو بتونم داخل کشور مشغول نگه دارم کار کنه و از توامندش استفاده کنم، خب باید یک سری حریم هایی رو قائل بشم، یک سری حمایت هایی رو عملا حمایت های سلبی و ایجابی رو برقرار کنم. لذا مسئله توسعه اقتصاد دیجیتال رونق کسب و کارهای نوپایین خیلی مهمه. یعنی شما فرض کنید اگر مثلا پلتفرمی مثل علی بابا، مثل ای بی اینها در ایران برقرار بود، علی بابای مثلا خارجیش یعنی غیر ایرانیش، نه اون سایت سفر و اینا، عملا شما چیزی به نام دیجیکالا اصلا وجود به وجود نمی اومد، چیزی مثل مثلا اسنپ به وجود نمی اومد اگر مثلا پلتفرم های خارجی مثل اوبر و اینا در داخل ایران اجازه فعالیت داشتن. یعنی اتفاقا این اتفاق توسط حاکمیت منجر به توسعه یه اکوسیستمی شده. البته این تا یه جایی کار میکنه، از یه جایی به بعد شما باید مثلا تدابیر دیگه هم در نظر بگیرید. یعنی میخوام این مسئله رو از یاد نبریم، نگیم که آقا همه رو باز کنید دیگه، اون سمت پس باید بپذیری که جوونا بیکار بشن، جوونا مهاجرت کنن. یعنی پس بعد از این حرفت رو هم در نظر بگیر که چه تبعاتی رو میتونه داشته باشه. و مسئله استقلال هم که مثلا مسئله خیلی مهمیه برای هر کشوری که میخواد یک حرفی برای گفتن در دنیا داشته باشه، و کما که در شواهد و آمار هم در انتهای فصل دیدید، در انتهای این بخش دیدید توی کتاب، این مسئله جدیه. کشوری که میخواد روی پای خودش بیسته باید در حداقل در یک بعضی از زیرساخت‌ها کاملا مستقل و جدا باشه، که خب این ایده از حدود سال 1384 اولین صحبت‌هاش شد در برای اولین بار توی برنامه توسعه پنجم توسعه در سال 89 هم اومد. منتها خب این وسط درگیری‌های سیاسی و اختلاف نظرهای آره فنی یا حتی یا دید تفاوت دیدگاه‌ها با ضعف و قوت‌های همراه کرده توسعه این شبکه، که حالا ما یه جاهایش از برکاتش داریم استفاده می‌کنیم، یه جاهایش هنوز دچار نقصه و من و شما هم به عنوان کاربر این رو حس کردیم. ولی می‌خوام بگم ایده، اصل ایده رو درک کنید که رو بر چه پایه‌های منطقی استوار است. در بخش بعد از این درباره لایه‌های شبکه ملی اطلاعات توضیحاتی داده شده که من حالا دیگه خیلی با جزئیات واردش نمیشم، همون متن کتاب به نظرم گویا و کافی هست. در یه لایه بحث زیرساخت‌ها هستش، حالا زیرساخت‌ها باز خودش دو مدل، انواع مسیریاب‌ها، انواع دکل‌ها، انواع ارتباطاتی که لازم برقرار بشه، اینا تا یه حدی باید داخلی سازی بشه. حالا ما تا یه زمانی وابسته به شرکت‌های غربی بودیم، از یه جایی به بعد به خاطر تحریم‌ها، به خاطر همین توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، ارتباطمون با شرکت‌های قدرتمند چینی مثل هواوی و اینها بیشتر شد. این هم البته یه نواقصی داره، یعنی برای استقلال کامل شاید لازم باشه در این زمینه هم در زمینه توسعه زیرساخت‌های اینترنت و فضای مجازی هم کار کنیم. ما الان خیلی وقتا شما شنیدید که تو لایه خدمات مثلا فلان پیام رسان، فلان سایت، این جور چیزا، یا تو لایه محتوا کار میشه. اگر بخوایم به استقلال کامل برسیم باید در لایه زیرساخت هم تدبیر بشه، تأمل بشه. یعنی ما تو این زمینه هم باید کار زیادی صورت بگیره. البته داره صورت میگیره، شاید خیلی هاشو شما در جریان نباشه. مثلا فرض کنید ساخت مودم، خب خیلی از مودم های ارتباطی تو ایران حد الان داره مونتاژ یا حداقل تولید میشه و اینا چیزای مهمیه که توسعه زیرساخت باید جلو ببره، بسته به اینکه خب بالاخره اقتصاد و بازار چجوری باشه. اینها ضرورت هستش که توسعه پیدا کنه و گسترش پیدا کنه. حوزه سخت افزاری اینترنت در کشور، بحث خدمات ابری هم هستش تو لایه خدمات، که خب انواع پایگاه ها، سایت ها. ببینید وقتی میگیم ابری یعنی اینکه شما یک سری به جای اینکه امکانات روی کامپیوتر شما باشه، توی هاستی، توی سری یه جایی قرار بگیره، بعد او به ما از طریق اینترنت خدمات بده. مثال خیلی ساده بخوام بزنم، مثلا من روی لپتاپم فتوشاپ یا مثلا روی لپتاپم ورد و آفیس نصب نکنم، روی یه سایتی نصب شده باشه، روی هاستر یک شرکتی نصب شده باشه، به من اشتراک بفروشه، من از طریق اون دیگه بدون اینکه سیستمم درگیر بشه این اتفاق رخ بده. خب این خدمات الان توی کشور در حال توسعه است و بعضا وجود داره، خدمات حوزه‌های مختلف تو حوزه مثلا فرض کنید حتی تو حوزه ابرنایانه ما اینو داریم که شما میتونید به صورت غیر مستقیم و غیر حضوری اتفاق رو استفاده کنید و برای محاسبات پیچیده دانشگاهی از این خدمات استفاده کنید. یه مسئله که ما توش اینجا جزو نقاط ضعفمون حساب میشه مسئله سیستم عامل، که سیستم عامل چیه؟ سیستم عامل اون مادر نرم افزارهاییه که روی سیستم، خودش سیستم عامل یک نرم افزاره، بعد که نصبش میکنی روی یک سیستم یک کامپیوتر خام، این میشه مادر و بستر بقیه نرم افزارها. لذا باید خیلی جامع باشه، باید خیلی پویا باشه که هر سیستمی بتونه باهاش کار کنه. خب این جزء نقاط ضعف ماست. خب یه دلیلش هم نه به لحاظ فنی، حالا علاوه بر چیزای فنی مسئله بازارش هم هست، یعنی شاید ارزاما به صرفه نباشه ما برای مثلا 80 میلیون نفر یه چیزی توسعه بدیم، هزینه‌اش خیلی بالاتر از این اتفاقات باشه. تو دنیا محدوده، یعنی خیلی کشورها سراغ این نرفتن، بعضن سراغ این بومی‌سازی سیستم عامل ها رفتن، ولی توی اون حوزه‌های حساس مثلا اتفاقات خوبی رقم خورده. و مثلا حالا مثالی که تو کتابم اومده، بحث مثلا یه اختلالی در فرودگاه‌های جهانی رخ داد، ولی همون روز توی ایران اختلال رخ نداد، بخاطر اینکه ما سامانه‌هامون رو بومی‌سازی کرده بودیم و از سیستم‌های بومی استفاده کردیم. یکی از نقص‌هایی که شاید در طول بحران‌های مختلف ما همه تجربه کردیم تو لایه خدمات شبکه ملی اینترنت، نقص سیستما، نقص جویشگره، موتور جستجوی، که خب این جزء اون نواقصیه که واقعا خیلی هم سالهای مختلف روش کار شده، حالا حمایت ها کافی نبوده، چه حمایت کاربران چه حمایت دولت ها، یا نواقصی بوده به هر حال توسعهش هم اینقدر ساده نیست. ولی خب مثلا توی دنیا یاندکس در روسیه و بایدو در چین جزء سرآمدان این موضوعن که به راحت توی حداقل کشورهای خودشون به خوبی تونستن با گوگل رقابت کنن. ما اینجا حالا اگه بتونیم تعریف همکاری های مشترک با کشورهای دیگه بکنیم یا خودمون این فضا رو توسعه بدیم، به مرور باید روی این موضوع هم مستقل بشیم تا توی حوزه سرچ و توی در واقع گلوگاه از اون ابتدای ورود به فضای مجازی و عملا برای خیلی با یه سرچ شروع میشه اینو بتونیم حل کنیم. بحث خدمات پایه مکانی و نقشه و اینا که خب اینو الحمدلله تو کشور ما به خوبی طی سالهای اخیر جزء نقاط قوت همین اتفاق که شما اگه یادتون باشه یه دوره ویز به عنوان یه نرم افزار تماما اسرائیلی که یعنی خواستگاه اسرائیلی داره و اینها، حالا مالکیت گوگل و اینا هم درش هست ولی خواستگاه این تیپی داره، یه دوره خیلی تو کشور رواج پیدا کرد، جلوش رو گرفتن، از اون سمت حمایت کردن از پلتفرم‌های داخلی و اونها رو، این تیکش مهمه، اونها رو مجهز کردن به قابلیت‌های بومی. این خیلی تجربه مهمی بود، یعنی شما اگر میخوای طرح ترافیک ببینی، طرح ترافیک رو توی گوگل مپ نمیتونی پیدا کنی، ولی طرح ترافیک تهران توی نشان وجود داره. یادم موقع کرونا مثلا توی نشان شما میتونید مراکز تزریق واکسن رو پیدا کنید. خب این خیلی مزیت خوبی بود. شما وقتی یه پلتفرم بومی رو با قابلیت‌های بومی مجهز کنید، کاربر میگه خب چه کاری من از همین استفاده میکنم، چه لزومی داره وقتی این بهتر کامل‌تر پوشش میده، خب از این میتونم استفاده کنم. یعنی یه وقتایی هم این تدبیر میتونه جلوی شبکه خارجی رو بگیره. خب این یکی از نقاط موفقی بود که ما تونستیم مثلا پلتفرم های نرم افزار های مسیجیاب رو توی ایران جا بندازیم. حالا این بحث های مختلفی داره که فرصت اشارهش بهش نیستش. بحث پیام رسان ها که دیگه همه دوستان احتمالا خودشون روش آشنایی و تسلط دارن و پیام رسان مختلفی که توی کشور وجود داره، ضعف و قوت های هر کدومشون، این که هر کدوم از چه بستری استفاده میکنن هم دیگه من مرور نمیکنم. حالا بعضی از مباحث تخصصی رو هم عبور میکنم تا برسیم مثلا بحث فرض کنید حالا اینجا ما اشاره کردیم مخازن کتابخانه و API ها، یکی از نقاطی که مثلا توی مواقع بحرانی وقتی اینترنت جهانی قطع میشه توی ایران، مسئله توسعه دهندگان وب، این جو باز اون از اون خلاهایی که یواش یواش داره پر میشه اما هنوز جای کار داره. ببینید این کتابخانه که میگیم منظور کتابخانه مثلا مطالعه کتاب و اینها نیست، کتاب دیجیتال نیست، مسئله اینه که من برنامه‌نویس میخوام کد بزنم، باید برم به اون دیتابیس، به اون مخزن اصلی کدها دسترسی داشته باشم، ببینم اون کد چیه، یا کد آماده رو دانلود کنم، یا اون اسکریپت هم اتصال داره. خب به مرور کشور باید تو این چیزا مستقل بشه. مثلا اخیراً بعضی از سازمان‌ها یک پلتفرمی رو ایجاد کردن که بعضی از کدها رو بره خودش خود به خود از خارج از کشور دریافت کنه، اینجا در اختیار برنامه‌نویس‌ها قرار بده که کارشون لنگ نمونه. خب این کدها بعضی‌ها کدهای حفظ امنیت سیستمه که هک نشه و اینها، اینا خب واقعا حائز اهمیتی که توی لایه زیر ساخت در نظر قرار گرفته بشه. بعضی خدمات عمومی هم خب وجود داره دیگه، این مثلا سامانه های احراز هویت، سامانه های اطلاعات کاربران و شهروندان هم حائز اهمیت مسائل خدمات دیجیتالی که از طریق اینترنت میشه به مردم و شهروندان ارائه بشه. اینا به مرور خب دیدید طی این سالها یواش یواش توسعه پیدا کرده و کامل و تکمیل شده که خب ذیل لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات قرار میگیره. تو لایه محتوا هم بحث مختلفی، تو این قسمت ضعف بیشتری وجود داره، یعنی چون وزارت ارتباطات به عنوان یکی از متولیان اصلی شبکه ملی اطلاعات خاصگاه مهندسی داره، تو این لایه کمتر ورود پیدا کرده. ابریشهر یکی از پاسخهایی بوده که در راستای پر کردن همین خلع داره مثلا عمل میکنه که تو لایه محتوا در راستای شبکه ملی اطلاعات یه مقدار توضیحاتی ارائه بشه. ولی خب بحث مثلا ردبندی محتوا، ردبندی سنی شبکه و ردبندی سنی محتوا که والدین بدونن چه فیلمی، چه محتوایی، چه سایتی مناسب بچه‌ها هست، چه محتوایی نیست. بحث جلوگیری از انتشار اخبار جعلی، خب یکی از نقاط ضعفیه که در کشور ما وجود داره. لایه‌هایی وجود داشت که این مشکل رو حل کنه، هنوز معطل موندن که آقا اگر یه نفر محتوا جعلی منتشر کنه این چه جوری برخورد بشه، پلتفرم باید چیکار بکنه و از این جور اتفاقات باید توش پرداخته بشه. این هنوز توش نواقص وجود داره. بحث خود قضایی و جرایم و پیگردهای قضایی، خب اینها باید روش کارهایی صورت بگیره و هنوز مسئله ادامه دار هست توی کشور و البته توی دنیا. ببین تو تجربه سایر کشورها دونه دونه اینها ذکر شده، من دیگه تکرار مکرر نمی کنم، میتونید به متن رجوع کنید. اما یک تفاوت جدی در کشورها وجود داره. ببینید مثلا در ژاپن یا در آمریکا، در خود آمریکا، در کره جنوبی، در آلمان، این مثال هایی که اینجا ذکر شده، یک مسئله محوری وجود داره، اونم این که خیلی از کشورها به دلیل ارتباطاتی که هضم شدن عملا در سیستم نظم نوین جهانی، ارتباطات مستقیمی با پلتفرم ها دارن. کشور ما به خاطر شرایط خاص خودش ارتباط مستقیم با پلتفرم ها نداره، لذا ما از این مسئله محدودیت داریم. البته همین الان هم من میدونم مثلا تا جایی که اطلاع دارم، مثلا حالا اطلاعاتم مال مثلا یک سال گذشته اینه هاست، مثلا در موارد قضایی خاص، در موارد پیگردهای قانونی خاص، دولت ایران مکاتبه میکنه با اینستاگرام مثلا به عنوان یه پلتفرم حتی آمریکایی و اونها موظفن که همکاری کنن و مثلا یه سری اطلاعات رو بدن یا یک سری نکات رو بگن. مثلا یه مسئله قتلی بوده، یه مسئله سرقت کلانی بوده و اینها، این اتفاق رخ میده. ولی به صورت کلی مثلا تو زمینه‌های تربیتی، مثلا الان تو خیلی از کشورهای دنیا مسئله احراز هویت، احراز سن برای ورود به شبکه‌های اجتماعی جدیه که آقا این بچه است، این چه سنی داره الان این کاربر و آیا رضایت پدر مادرش هست یا نه، مثلا پدر مادر باید برن تیک بزنن رضایت. خب ما این دسترسی رو به پلتفرم های اجتماعی نداریم، این همکاری رو متاسفانه با ما نمی‌کنن. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید خب تدابیر خودمون رو بچینیم و بسنجیم. این عرض تفاوت جدیه که ما اصلا تو کره جنوبی سیستم تایید نام واقعی دارن، یعنی احراز هویت میکنن برای مثلا ورود به بعضی از پلتفرم ها یا به انتشار بعضی مطالب. خب چرا ما نمیکنیم؟ اینا میبینید بعضیش همکاری پلتفرمه که ما ازش فعلا دسترسی نداریم بهش، یه بعضیش رو خودمون باید اجرا کنیم که این آگاهی عمومی رو میطلبه و مطالبه عمومی رو میطلبه که در جریانش مردم قرار بگیرن. اما شاید خیلی بیشتر به ما مثلا کاریه که چین انجام داده. چین عملا تا حد زیادی گوگل رو مسدود کرده، یعنی هم آمریکا چین رو تحریم کرده در این موضوع، هم چین عملا این کار رو انجام داده و اومده سیستم های خودش رو توسعه داده. و البته اینم در جریان باشید، بایدو که مثلا چین توسعه داده موتور جستجوش، این موتور جستجوش قدیمیه، اینطوری نیست که مثلا همین 5 سال اخیر تصمیم گرفته باشه، حدودا فکر میکنم حتی شاید از قبل از خود گوگل تأسیس شده باشه. فکر میکنم تأسیسش 1996، گوگل فکر میکنم 1998 بود. یعنی توسعه یک پلتفرم شبکه، توسعه یک پلتفرم فضای مجازی اصلا این راحتی نیست که بگیم که زودی باید به نتیجه برسه، یک فرایند تدریجی مرور به مرور و با ایجاد اقتصادش، با ایجاد زیرساختش لازمه. مثلا خود ما مقایسه کنیم این پلتفرم بله ایتایی که ما الان داریم، خب نسبت به اون سالهای قدیم مثلا سال 96 که آغاز این مهاجرت بود، خب خیلی تفاوت کرده و این تدریج به مرور بازارش شکل گرفته، اقتصادش شکل گرفته، درآمدزایی شده برای اون پلتفرم و حالا اون هم تونسته بعضی توسعه ها رو بده. میبینید مثلا چین تقریبا اغلب پلتفرم های اجتماعیش رو تونسته بومی سازی کنه، در مقایسه با پلتفرم های آمریکایی یه دونه مشابهش رو تونسته علم کنه. یکی از رقابت های جدی شرکت چین با آمریکا دقیقا سر همین حکمرانی فضای مجازیه، سر مسئله تیک تاک که خب خیلی محبوب شده بود بین آمریکایی ها، بین نوجوانان آمریکایی، و دولت آمریکا نگران شد که تو اطلاعات کاربران منو داری میدوزی و از طریق اون افکار عمومی کشور منو داری کنترل میکنی، که خب طی فشارهای خیلی طولانی شاید مثلا چندین سال طول کشید که این توی بگیر و ببندای دادگاهی و اینها بالاخره تونستن مالکیت تیک تاک رو از چینی ها بگیرن و برای خودشون استفاده کنن. اینم به نظرم اون نقطه مهمیه که مثلا باید در نظر گرفت در مورد مثلا بحث شبکه ملی اطلاعات در چین. به طور مشابه هم در روسیهش مشابه این تقریبا رخ داده، پلتفرم ویکیت، پلتفرم یاندکس و روتوب، اینها همه پلتفرمایی ان که جلوی پلتفرمای آمریکایی قد علم کردن. عرضم اینه که مسئله شبکه ملی اطلاعات مسئله محدود به ایران نیست، یه دغدغه خیلی درست و خیلی بین المللی. نحوه توسعه ها متفاوت بوده، هر کشوری متناسب با بوم و اقلیم و سیاست خودش این رو جلو برده. ما هم در این پیشرفت خیلی چشمگیری داریم و نقاط ضعف جدی که باید اینها با آگاهی عمومی و با تشویق مردمی توسعه پیدا کنه. ممنونم از توجه شما.